أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بحث در مباحث فقه الاخلاق به اینجا رسید که در این مباحث مطالبی رو ما بر حال به صورت گذرایی عرض کردیم که به توجه به مبانی بحث کشیده شد و از مبانی اساسی این بحث مسئله انسانشناسی و شناخت مرتبه وجودی انسان و شناخت مرتبه وجودی انسان که ارتباط با شناخت مرتبه وجودی موجودات داره، ما رو به شناخت ارتباط با ذات اقدس الهی هدایت کرد که ما نسبت به ذات اقدس الهی هر مقدار شناخت داشته باشیم تأثیر در مسائل اخلاقی بیشتر دارد و در جلسه گذشته مباحثی رو به مناسبت در این رابطه عرض کردیم از روایات و بعضی از آیات. حالا ابتداعاً به ذهن رسید یکی دو روایت در عظمت معرفت الهی عرض بکنیم که روایات در این زمینه بسیاره. در یه روایت بسیار مهم، امام صادق علیه السلام اینطور می‌فرماید: لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله عز و جل ما مدو اعینهم الا ما متع الله به الاعدا. اگر مردم می‌دونستن که چه فضیلتی داره معرفت الهی، هیچگاه چشم نمی دوختند به آن چرا که خدا دشمنان رو به آن بهرمند کند. به چیا؟ من زهرت الحیات دنیا و نعیمه ها، از شکوفایی زندگانی دنیا و نعمت های آن. و کانت دنیاهم اندهم اقل اندهم مما یطعونه به ارجله. دنیای ایشان نزد ایشان کمتر از اون چیزی بود، اون اموری بود که زیر پا قرار می دادند و ولنعمو به معرفت الله عز و جل جل و عز و تلززو بها تلززا من لم یزل فی روضات الجنان. حتما متنعم می شدن به معرفت الهی و از آن لذت می بردند مانند لذت کسانی که همواره در باغهای بهشتی هستند، مع اولیاء الله، در خدمت اولیاء الهی، همراه با اولیاء الهی، که خب اینها بیانگر اون مرتبه حال توجهات انسان به ذات اقدس الهی است که این معرفت اولا برای انسان به طور صحیح پیدا بشه که نوعا معرفت حصولیه دیگه و این معرفت عمیق بشه و اون وقت لازمه معرفت هم باید بیاد که با آن معرفت واقعا شکل بگیره که شخص این حالت رو داشته باشه در اون لذت‌های حقیقی، که لذت‌های دیگر به نوعی تحت شعاع این لذت در حال قرار میگیره، نه اینکه این افراد لذت‌های دیگر ندانند. نمیشه که کسی که به معرفت الهی میرسه به هر درجه ای، این شؤونی که خدای متعال برای ما قرار داده اون رو به هیچ نحوهی به آن توجه نداشته باشه و به نوعی لذت مناسب با خودش رو نبده. نه، هر حال اون اولیاء الهی و بزرگان دین علیهم السلام از هر شأنی از شؤونشون اونطوری که خدای متعال خلقت کرده و طبق دستور الهی عمل میکنند، اون بهره رو، اون لذت رو دارند. منتها همراه با این لذت و احاطه بر این لذت، اون لذت های به حال معنوی است که به حال درک میکنه. به عنوان مثال، حالا کسی یک در مقابلش یه مصیبتی براش آمده، یه عزیزی را از دست داده، خب فکرش مشغول اون عزیزه، اما به هر حال به این شؤونش توجه داره، اون لذت‌های مناسب با این شؤونش رو میبره، منتها اون توجه از نفسش در خلاصه شؤون گوناگون، در فعالیت‌های گوناگون کنار نمیره. خب حال نمونه‌های ضعیف این توجهات روحی انسان است که انسان به هر حال میتواند یک جنبه جمعی داشته باشه و از ما هم اینطور خواستند. حالا از اینه که این لذت‌ها، لذت‌های مربوط به روح انسان است که با معرفت الهی پیدا میشه. بعدش هم 5 تا خاصیت حضرت بر این معرفت مترتب میکنن. ان معرفت الله جل و عز انس من کل وحشه، معرفت الهی موجب انس انسان از هر وحشتی میشه و صاحبون من کل وحده. تنهایی ها برای کسی که معرفت الهی رو داره رنج آور نیست، یک مصاحبی با او در حال همراهی داره. و نور من کل ظلمه، نور از هر ظلمتیه، ظلمت ها را با این نور در حال تشخیص میده و فرمود دیگه یخرجهم من الظلمات الی النور. ایمان خاصیتش اینه، منتها هر مقداری ایمان که با معرفت تقویت می شود برای انسان در حال در دلش جا بگیره، این امور بیشتر براش جلوه‌گر میشه. و قوت من کل ضعف، این معرفت قوت از هر ضعفی است. و شفاء من کل سقم، شفای از هر سقمی است. خب قهرن جا ضعف مادی مقصود بدنی نیست و سقم بدنی نیست که اینها دیگه ضعیف نمیشن و مریض نمیشن، نه، اون ضعف‌های روحیه که ما در هر حال برخوردهای مختلف بهش مبتلا میشیم، از یک واقعه ناگواری مرتبه متأثر میشیم و یک امر حال خوشحال کننده دیگه فکر ما رو به خودش به حال جذب میکنه و امثال اینها. و دردهای روحی، اینها به حال به نوعی از بین میرود. غرض اینه که ما فعلا در این وادی اگر بهش بپردازیم و فضائل و رذائل اخلاقی رو با این دیدگاه بهش در حال بپردازیم، اون وقت هم معانی این فضائل و رذائل عمیق تر میشه و هم راهکارهای اصلاح رذائل و تحصیل فضائل بهتر و آسان‌تر می شود. نکنید ما بر حال اینطور نیست که مباحث رو که گفتیم فطریه، به هر حال از خودمون چیزی به تنهایی بیرون بکشیم. مباحث فطری خصوصیتش این است که ما رو به دین فطری راهنمایی میکنه. متشدید در واقع تطابق دین فطری با مباحث فطری در این مباحث جلوه‌گر میشه. بله. حالا نگاهین همه مباحث که اینجا اثبات نمیشه که مبانی در علم اثبات نمیشه، در علم دیگری اثبات میشه دیگه، بله. اما به هر حال طوری هم اینجا بحث نمیشه که بدون اثبات هم باشه. بعضی مباحث اثباتش با حالا تحلیل بحثه، که بحث وقتی درست تحلیل بشه به تعبیری قیاساتها معها میشه. متشدید اثباتها فرق میکنه ها. یه وقت در مباحث خلاصه لغوی یا صرف و نحوی این اثبات بکن، این خب شواهدش عرفی، یا مباحث اصولی این رو اثبات بکن، میگیم اعتبار عقلا. اگر اعتبار عقلا درست تحلیل بشه محال اثباتش به این دیگه. و همینطور در مباحث عقلی صرف اثباتش با چیه؟ مقدمه چیدن و نتیجه گرفتن، که در هر حالی این مقدمات باید تکیه به بدیهیات بکنه. تا چون یه تا تکیه نکنه دیگه اثبات نمیشه، و بدیهیات دیگه نمیگیم که اثبات بشه. متوجهی؟ حالا ما تو اینجا هم این رو به ذهنمون رسیده و مدعا هست که اجمالا این مبانی به نوعی است که اصولش رو عقل درک میکنه، اما حالا جزئیاتش رو ندیگه. همین عقل فطری ما رو به برحال بستر وحی میرسانه. اون وقت وقتی که ما رفتیم در بستر وحی به طور صحیح با معارف وحی آشنا شدیم، معارف وحی به گونه ای برای ما جلوه‌گر می شود که با منطق عقل درکش می کنیم. یعنی تعامل این چنینه، یک رفت و برگشت این گونه است. نمیتونیم ما بدون این رفت و برگشت در حال بحث داشته باشیم. بله، حالا این خلاصه یک مقدمه ای بود. یه مقدمه دیگر در حال هم جایگاه معرفت الله و هم اینکه به نوعی یک معرفت اجمالی در این روایت آمده است. شخص میاد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، عرض میکنه از علوم غریبه به من قد بدید. حضرت فرمودن که تو در رأس العلم چه کردی، در اساس علم چه کردی که حالا بخوای بری سراغ علوم غریبه؟ نوعا ما اینطوری هستیم، هر حال گاهی بعضی ها تماس میگیرن آقا میخوام بریم تو علوم غریبه چه. من بابا بری تو همین معارف دین، برای این مبانی دینی تو محکم بکن، بعد خلاصه برو تو علوم غریبه. اصلا میخوای چیکار کنی تو علوم غریبه؟ خب میخوام قدرت پیدا کنم و از اینجور. حالا این اشتها، این هوس در همه زمان ها برحال هست. خب از حضرت سوال میکنه رأس العلم چیه؟ حضرت فرمودن معرفت الله حق معرفته. این است که حق معرفت خدای متعال رو پیدا بکنیم. خب ما ظاهر فرمایش حضرت رو بعد نگاه بکنیم، میگیم خب همین هم که ما بلدیم که. قال العربی و ما معرفت الله حق معرفته، حق معرفت خدا چیه؟ قال تعرفه بلا مثل ولا شبه ولا ند و انه واحد احد ظاهر باطن اول آخر. لا كف له ولا نظيره. خب چند تا برال امر سلبی و چند تا امر اثباتی. خب این برحال مفاهیمش که نیستش که. مفاهیم عمدتا طریق به واقع اندیه. حق تعالی برحال حقیقت مطلقه. ما از این حقیقت مطلق چه درکی داریم؟ اون درکهایی که به هر حال به نوعی این حقیقت مطلق رو برای ما نشون میدهد، این میشود به هر حال اول معرفت. فذلک حق و معرفته. توحید صدوق صفحه 284. بله، به هر حال اینها مطالبی است که بسیار عجیبه. حالا توحید صدوق بیاد بنده یکی دوتا باز روایت عرض بکنم که ما باید بیشتر در این وادی وارد بشیم. منتها حالا اینجا به صورت یک نمونه هایی رو عرض میکنیم. در خطبه های نهج البلاغه ببینیم که امیر المؤمنین معارف بسیار گوناگون و سنگینی رو بر ما بیان میکنه. که حالا یه خطبه ای که تو بحث نهج البلاغه این روزا ما باهاش مرتبط هستیم، خطبه اشباح، خطبه 91 نهج البلاغه است. تقریبا مفصلم هست. حضرت معارف بسیار متنوعی رو در این خطبه بیان میکنن. شخصی از حضرت سوال میکنه که خدا را توصیف بکن مثل اینکه او را عیانا خلاصه میبینی. حضرت یه حالت محال عذبی مثلا به حسب ظاهر برشون ظاهر شد که حالا چه ادعاییست، چه تقاضاییست، میشه تو این وادی اونطور که هست وارد شد؟ که انه اینطور برمیاد از برخورد. بعد شروع میکنن حضرت توصیفات الهی، معارف گوناگونی رو بیان میکنن، تیکه تیکه عرض میکنن. بعد قرازم اینه، یه بخشی مهم ویژگی های ملائکه الهی هم از جهت وجودی و هم از جهت معرفتی بیان میکنن. خیلی تعبیرات عجیبیه نسبت به ملائکه که بیانگر اهمیت مسئله معرفت الهیه. میگن الاول الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبله، بل آخر الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده. مطالب متنوعی رو حضرت بیان میکنن، مطالب به هر حال سخت، مطالب آسون از به هر حال خداشناسی، تا میان اینجا که میفهمد فنظر ایها السائل فما دلک القرآن علیه من صفته فأتم به. پس تزه به نوره، ازد ما رو به قرآن رجوع میده. خب رجوع به قرآن به انهای مختلف دیگه. اما کلفک الشیطان علمه من ما لیس فی الکتاب علیک فرضه ولا فی سنت النبی صلی الله علیه و آله و ائمه الهدى اثره فکل علمه الی الله سبحانه. هر به حال اموری که شیطان میخواد تحمیل بکنه بر شما که در کتاب لزوم نیامده، لزومش نیامده که ما بهش راه پیدا بکنیم، در سنت نبی صلی الله علیه و آله و ائمه هدا علمشو به خدا بسپار. یعنی خب تا یه حدی ما در این وادی میریم، افرادم حال مختلفن دیگه تو این وادی. گاهی میان از حضرات علیه مسلم سوال میکنن، باید که توحید همون نیست که شما مردم بر اون هستن، همینطور بیان میکنن. اما در بعضی مواقع ندیگه. هشام ابن حکم میاد خدمت حضرت در یه روایت تو همین توحید صدوق هست، مطالبی رو به هشام میفهمند که میگه من بعد از این با هر کس که مواجه بشم با این اصل دیگه مغلوب کسی قرار نمیگیرم. بعد به هر حال ولا تقدر عظمت الله سبحانه على قدر عقلك فتكون من الهالك هو القادر الذي اذا ارتمت الاوهام لتدرك منقطع قدرته وحاول الفكر المبرئ من خطرات الوساوس ان يقع عليه في عميقات غيوب ملكوته و تولهت القلوب و الیه لتجریه فی کیفیت صفاته و غمزت مداخل العقول فی حیث لا تبلغه الصفات لتناول علم ذاتهی. این مطالب حضرت هم ردعها و هی تجوب و مهاوی صدر القیوب متخلصتن الیه سبحانه فرجعت از جبهت معترفتن به انهو لا ینالو به جور الاعتصاف کن هم معرفت. خب اینجا نبی اکرم صلی الله علیه و آله میگه که بری سراغ حق معرفت. بعد حضرت این تعبیرات اینا بعد خوب ما اجمالا در وادی معرفت الهی بهش برسیم که به نوعی تحافظ حال درک نکنیم. ولا تخطر به بال اول الرویات خاطرتون من تقدیر جلال عزته الذي ابتدع الخلق من علا غیر مثال امتثله ولا مقدار احتزا علی من خالق معهود کان قبله و ارانا من ملکوت قدرته و عجائب ما نتقت به آثار و حکمته. من از حضرت مطالعی بیان میکنن تا حالا میرسیم به این ویژگی های ملائکه. بعد میخواد ثم خلق سبحانه لاسکان سماواته و امارت السفیه الاعلا من ملکوته. اون جلسه هم از کردیم این مطالب واقعا غریبه توی مباحث معرفتی و حوزویمون. خلقن بدیعن من ملائکته ملع به هم فروج فجاجها هجا بهم فتوق اجوائها و بین فجوات تلک الفروج. و همه خلل و فرج آسمان رو ملائکه پر کرده. بله. تو همین ها ناله های ملائکه تنین انداز. و بین فجوات تلک الفروج زجل المسبحین منهم فی حظائر القدس و سترات الحجب و سرادقات المجد و وراء ذلک الرجیج الذی تستک منه الاسماء سبحات نور تردع الابصار عن بلوغه. که ورای این ناله ها یک صداهایی است که اسماء از آن هر حال به نوعی چندشش میشه. سبحات نوری است که ابصار از رسیدنش خلاصه فتقف خاصعتا علی حدودها. تا به اینجا میرسه حضرت. حالا ویژگی های اینا رو در کارشون بیان میکنه. حالا اون ارتباطشون رو با حق تعالی. خب ملائکه موجوداتی هستن که اون عوارض وجودی ما بر اونها عارض نمیشه، اما ما هم میتوانیم به چنین ساحتهایی برسیم در زمین. ولا سلبتهم الحیرت ما لاق من معرفتهی به زمائره اما سکن من عظمتهی و هیبت جلالتهی فی اثناء صدوره. یعنی هیچگاه عظمت الهی در سینه های اونها کم نمیشه. تا میاد به اینجا قد استفرغت هم اشغال و عبادت. شغل های بندگی خدا ایشان رو فارغ کرده، در آن غرق شده. و وصلت حقائق ایمان بینهم و بین معرفته و قطعهم الایقان به الى الوله اله. در زیارت امین الله میخونی اللهم ان قلوب المخبتین الیک واله. این وله یک به هر حال حالت اشتیاق بالاست ذات اقدس الهی و یقین به حق تعالی ایشان را به وله به سوی او کشانده. ولم تجاوز رغباتهم ما عنده الا ما عند غیره. تا اینجا میرسه. قد زاغوا حلاوت معرفت. اینا اون شیرینی معرفت الهی رو چشیدن. و شربوا بالکأس الرویت من محبته. اون کاسه محبت حق تعالی را اینها نوشیدند، سیراب شدند از اون ظرف محبت حق. و شربوا بالکأس الرویت من محبته. که ما تو اشعار عرفامون بحث و نوشیدن می و اینها می‌بینیم نباید به این مسائل خم کنیم. این کنایه از اون محبت الهی که انسان رو اگر واقعا براش بیاد که با یک نوعی از معرفت همراهه، یک برحال انجذابی به سوی حق ایجاد میکنه و انقطاعی از این طرف. این روایت 15 باب الزهد اصول کافی را اگر عزیزان پیدا کنن این رو به حال بخونیم، خیلی روایت عجیبی. و تمکنت من سویداء قلوبهم و شیجت و خیفته، اون ناله های خوف از ذات اقدس حق تعالی در وجودشون قرار گرفت. فحنو به طول طاعت اعتدال ظهوره تشبیهات، یعنی انقدر اینها در برابر حق خلاص اظهار محبت و خضوع یک کمرشون خم شده. اونا یک کمر اینا که ندارن مثل ما. فحنو به طول طاعت اعتدال ظهوره، این تعبیرات به هر حال که بیانگر اون جایگاه به هر حال معرفتی انسان میتواند باشد، که انسان اگر به این درجات از معرفت برسه قطعا حالاتش فوق حالات ملائکه خواهد بود. مضمون اون روایت اینه که اگر انسان به حال زهد پیدا بکنه، دل کنده میشه از این عالم. و سموب پیدا میکنه و سما. حالا اگر پیدا نشد خودم پیدا کنم. بله، اصول کافی باب الزهد روایت بله 15 یه صلوات بفرستید. یه به حال طولانیه درباره اولش. الا ان لله عبادا کمن رعا اهل الجنه فی الجنه مخلدی و کمن رعا اهل النار فی النار معذبی، شرورهم معمونه و قلوبهم محزونه، انفسهم عفیفه و حوائجهم خفیفه، صبروا ایاما قلیله فصاروا به عقبا راحتا طویله، اما اللیل فصافون اقدامهم تجری دموعهم علی خدوده و هم یجعرون الی ربه یسعون فی فکاک رقابه، و من نهار و علماء بررتون اتقیا که انهم القداه قد براهم الخوف من العباده، ینظر الیهم الناظر فیقول مرزا، کسی به اونها نگاه میکنه یعنی مریض. و ما بالقوم من مرض، ام خول تو قاطی کرده. فقد خالت القوم امر عظیم من ذکر النار و ما فیها. حالا این یه روایت بود، حالا اون روایت دیگرم که تعبیرات به هر حال مهمتر دارد و تو همین باب بود. حالا سما رو پیدا کردی؟ چیه؟ ال تو روایت دهمه. اذا تخلى المؤمن من الدنيا سما فوجد حلاوة حب الله وكان عند اهل الدنيا كأنه قد خولت. خب این افراد خیلی به دنیا و شون دنیا توجه ندارن دیگه، اصل رو تحصیل رضای الهی و هر حال معرفت حق، ارتباط با حق دانستند. دیوانه حال به این امور ظاهری اعتنایی نداره دیگه، به حرف مردم کاری نداره. اونا هم این افراد رو میبینن میگن این چنینه. بعد از آن و انما خالت القوم حلاوته بالله فلم یشتغلوا بغیره. بعد راوی میگه از امام شنیدم اینطور بود، ان القلب اذا صفا ذاقت به الارض حتی یسمو، زمین براش تنگ میشه تا بره بالا. یعنی داخل اینجاست هر حال این در فشاره، این توجهات هر حال اینجاها براش مشکله. ولی به هر حال اینها مسائلی است که توی روایات ما هست که باید انشاءالله با عنایت الهی بهش برس. بعدم در این به هر حال قسمت از بحث یک به هر حال توجهی به این بحث معرفت الهی و جایگاه معرفت الهی در تهذیب نفس و تهذیب نفس در تعمیق معرفت الهی و تثبیت معرفت الهی. اول تثبیت معرفت الهی، بعدش هم تعمیق معرفت الهی. این نکته رو بهش باید ما توجه داشته باشیم که در مباحث فقه الاخلاق به این مباحث توجه در نهایت باید داشته باشی. اگرچه خب گاهی در مباحث اولیه، مراحل اولیه خیلی اون مباحث عمیق مورد توجه قرار نمیگیره. خب در اینجا هم فقط یه اشاره میکنم تا پایان وقت عزیزان رو متوجه به اون مناظره امام رضا علیه السلام با اصحاب ادیان و فرمایشاتش به عمران صابی که به حال ابتداعا حالا مسلمان نبودش و بعدش مسلمان میشه و عمیق‌ترین سوالات از همین عمران صابی از امام علیه السلام میشه در بین سوالاتی که افراد از ائمه علیهم السلام کردن و عمیق‌ترین جواب‌ها هم در مسئله توحید و نحوه ارتباط موجودات با حق تعالی و ایجاد و تجلی حق تعالی در با موجودات اجمالاً بیان شده. بعد از صحبت‌هایی که اصحاب ادیان می‌کنند، حضرت به تعبیری مبارز می‌طلبه. کسی هست بیاد صحبتی بکنه، دیگه پروبال میده به عمران صابی که بیاد سوالاتش رو. خیلی مؤدبانه میاد. یا عالم الناس لولا انک دعوت الى مسالتک لم اقدم علیک بالمسائل. اشا میگه من کوفه و بصره و شام و جزیره و اینها رفتم با متکلمین، خلاصه مناظره کردم، حرف زدم که ما رو به یک واحدی که غیر او نباشه برسونه، کسی نتونست ما رو به او راه نمایی کن. بعد از ذات فرمونن که در جماعت اگر کسی عمران صابی تویی، میگه بله. از ذات فرمونن که فقط انصاف بده و از جور و ظلم در بس خلاصه خارج بشه. اون میگه من به خاطر همین اومدم. اخبرنی عن الكائن الاول و اما خلق. از اون سألت ففهم. اما الواحد فلم یزل واحدا کائنا لا شیء معه بلا حدود ولا اعراض لا یزال کذلک بلا لا شیء معه. اینا رو دقت داشته باش. ولا یزالم کذالک. ثم خلق خلقا مبتدعا مختلفا. بعد از این بیان میکنه لا فی شیء اقامه ولا فی شیء حده ولا علا شیء حده. اینا همش بحث داره. ولا مثله له. این مخلوقات رو بیان میکنم. بعد مطالبی ازت در مسائل مختلف درباره علم حق به خودش سوال میکنه. هل کان الکائن معلوما فی نفسه عند نفسه. طلا از این سوالات کسی نکرده بود. بعد از این مطالبی فرمان که دال بر علم حضوریه. بعد در این وسط خب مجلس گرم شده بود و خیلی هم مشتاق شده بود و موقع نماز میشه، حضرت میگن که قد حضرت صلات و قد حضرت. عمران که خیلی شیفته شده بود گفت یا سیدی لا تقطع علی مسئلتی. فقد رق قلبی. خیلی عجیب. از افرمون نسلی و نعود حرف همون. بعد وقتی که برگشت، این کلام آخرمه و خیلی اون کلام عمیق رو ازت اینجا بیان میکنه. یا سیدی الا تخبرنی ان الله عز وجل هل یوحد به حقیقت او یوحد به وصف. قال الرضا علیه السلام ان الله المبدع الواحد الكائن الاول لم یزل واحدا لا شیء معه فردا لا ثانیا لا معلوم ولا مجهولا ولا محکما ولا متشابها ولا مذکورا ولا منسیا ولا شیئا یقع علیه اسم شیء من الاشیاء غیره ولا من وقت کان ولا الى وقت یکون ولا بشیء قام ولا الى شیء یقوم ولا الى شیء استند ولا فی شیء استکن فذلک کله قبل الخلق لا شیء غیره و ما اوقعت علیه من الکل فهی صفات محدثه و ترجمتون یفهمو به ها من فهم. و برحال قرض اینه که حالا گفتیم این مباحث اجمالا بحث بشه، یه اشاره هم به فضیلتی از فضائل زینب کبری سلام الله علیها بکنیم که این هم در همین راستا است. بعد از اون سخنانی بسیار انقلابی و آتشین در شهر کوفه، امام سجاد علیه السلام به ایشان میگن که هر حال بس عمه جان، حالا تعبیر اسکوتی، انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. این دوتا تعبیر بسیار تعبیر بلندی است در جایگاه ایشان که نشون میده که این علم هر حال از جای دیگری آمده، در چه بستری برحال ایشان به این علم رسیدن، به چنین فهمی رسیدن. که خب ماها هم اگر به اندازه خودمون در این بستر وارد بشیم، حتما یک نمودهایی از این علم و فهم برای ما انشاءالله خواهد بود. انشاءالله خدای متعال به برکات این اولیا و این ماهای عظیم ما رو وارد در وادی معرفت خودش و اولیاش بفرماید و در مسیر فهم معارف نورانی قرآن و سنت و به کار بستن آنها و رساندن آنها به طور صحیح و کامل همواره موفق بگردانید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.